بسم الله الرحمن الرحیم. زندگی نامه ما برای طبیعی من.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 18. 7. بازگشت به ایران 1360. چند ماه پس از بازگشت دوباره ام به ایران ازدواج کردم، آن هم با جیب خالی و بیکار و بیخانه. سال 60 بحرانی ترین سال تاریخ معاصر ایران بود و کمترین احساس امنیت وجود نداشت و همه به خارج از کشور می گریختند. بدون کمترین تشریفات و مراسمی عقد کردیم. همسرم نیز ظاهراً راضی بود، زیرا می دید که به این زودی ها امیدی به بهبود اقتصادی من نیست. او برای شروع زندگی تأجیل بیشتری داشت. قرار شد که با عقد برای مدتی در منزل والدم که تنها بود در تهران زندگی کنیم. او به آن خانه آمد ولی یک شب هم نماند. شب اول ازدواج ما همه چیز به طرزی فاجعه آمیز و جادویی نابود شد. در واقع ما با ازدواج به طلاق رسیدیم و باطنن از هم جدا شدیم و همسرم به مدت 6 ماه به عنوان قهر به خانه مادرش بازگشت و در انتظار طلاق باقی ماند. ولی من طلاقش ندادم، در حالی که او جدن طلاق می‌خواست. من طلاقش ندادم چون می‌دانستم که بدبخت می‌شود. او ای فقط به قصد طلاق گرفتن ازدواج کرده بود. مسلم این است که او در این ازدواج مکر عظیمی در سر داشت و تا به آخر با همین مکر زیست و با همین مکر جدا شد. به هر حال برای من همه چیز نابود شد و روح من به ناگاه آتش گرفت و از همون شب اول از بهشت آدم حوایی خارج شدیم و اما قلب و روح و اندیشه من جز خدا هیچ پناهی نیافت و حرکت جدیدی از سیر الالله در من آغاز شد. این شکست به لحاظ معنوی برای من سرآغاز یک جهش و معراج روحانی بود. با خروج همسرم از دل من، دلم به سوی حق پرواز کرد و من شیدایی شدم. تا قبل از این واقعه، تنها دلبستگی من در این دنیا همسرم بود و با این واقعه به کلی دلم از کل این دنیا کنده و پاک شد. 6 ماه بعد دوباره به زندگی زناشویی بازگشتیم، ولی او دیگر در دل من نبود و اصلاً آدم قبل نبود. او برایم مرده بود و بدین گونه زندگی زناشویی ما شروع شد. به هر حال برای دومین بار در عشق ناکام شدم. من عاشق او بودم و عشق من به او کاملا عاطفی و پاک و بی‌غش بود، ولی در شب اول زندگی به ناگاه مواجه با یک دیو شدم. عشق من به او چنان بود که در تمام مدت اقامت در آمریکا هرگز جز او هیچ زنی نمی دیدم، با این که اصلا قصد ازدواجی هم در میان نبود و نامش را هم نمی دانستم، ولی او را همسر جاودانه خود می دیدم و در درونم با او می زیستم. با واقعه عقد و ازدواج او از من بیرون آمد و من تنها شدم و تا خدا دویدم تا اینکه سال 1370 در دازگاره به خدا رسیدم. به هر حال من تا به آخر با او مهربان بودم و کمترین کینه‌ای به دل نگرفتم، حتی پس از طلاق رسمی و قطع رابطه بچه‌ها با من. این یک عشق یک طرفه بود مثل همه عشقها، ولی او از آن شب به بعد از من کینه کرد و تا به آخر حدود 17 سال با کینه و انتقام زیست، زیرا 2 تا بچه آورده بود و چاره ای نداشت. به هر حال او میل به طلاق را هرگز بر زبان نمی آورد، ولی کاری می کرد که من طلاقش دهم مثل همه زنها و بدین گونه ایشان زنی با وفا باشد. ولی 17 سال زیست تا وقایعی رخ داد که ایشان با صدای بلند طلاق خواست. بچه ها را هم که به سن بلوغ رسیده بودند از من خواست و بی درد سر به او دادم، ولی او بچه ها را از من دور کرد و بدین گونه خواست انتقامش را کامل کرده باشد. او نهایتاً موفق شد تا رابطه بچه ها را با من کاملا نابود سازد. او از من در ذهن بچه ها دیوی خلق کرده بود. من هم برای شکستن این دیوار هیچ تلاش مذبوحانه‌ای نکردم و گذاشتم تا زمان حقیقت را آشکار کند. هیچ جدالی نکردم و تسلیم سرنوشت شدم و بچه هایم را نیز تحت فشار قرار ندادم و حتی گله ای هم نکردم. من به تدریج در زندگی آموختم که برای به دست آوردن چیزی به دنبالش نروم و جان نکنم، بلکه آن را خالصانه اراده کنم تا خود به سویم بیاید. من هرچی که دارم خودش به سویم آمده است. من دنبال هیچ هدفی ندویدم. من آموختم که برای رسیدن به چیزی فقط کافی است که آن چیز را به طور کامل و خالص و با یقین اراده کنم. در سال 62 به بهانه‌ای در تلویزیون به عنوان محقق و کارشناس امور اقتصادی و سیاست جهانی به طور قراردادی مشغول به کار شدم. مسائل اقتصادی و سیاسی تنها مسائلی بودند که من هرگز به آنها علاقه ای نداشتم و تحصیل و مطالعه‌ای هم دربارشان نداشتم. ولی به ناگاه کارشناس این امور از آب در آمده بودم و همه گروه های تلویزیونی در امور بین المللی با من مشورت می کردند. مسئله این بود که من درباره هر امری که اراده می کردم و نیاز داشتم به ناگاه علمی برتر از زمانه می یافتم و این یک علم حضوری بود و نه حصولی و کتابی. به همین دلیل مؤسسه پژوهش‌های بین الملل وزارت امور خارجه از من دعوت به همکاری نمود. متعاقب آن وزارت صنایع و بازرگانی. به مدت 2 سال با چندین ارگان و وزارتخانه به عنوان کارشناس امور اقتصاد و سیاست بین الملل کار کردم و به ناگاه از همه بریدم و خانه نشین شدم، چون دیدم در حال آلوده شدن هستم. من این کار نبودم. هرچند که از همه همکاران خود در همه جا برتر بودم و به زودی بخل و حسد و تهمت که آن روز بسیار رایج بود مرا احاطه کرد و نخستین پرونده اطلاعاتی بر علیه من به جریان افتاد. فردی مشکوک، فردی همه کاره و عجیب با قدرت احاطه بر دیگران و نفوذ کلام خارق العاده. فردی که از بابت کارش حقوقی نمی‌خواهد و در عین مؤمن و متعهد بودن به هیچ ارگانی متعهد نیست و نمی‌شود رویش حساب کرد. به هر حال در محیط کار به عنوان یک آدم عجیب، نابغه، مشکوک و جادوگر مشهور شدم و این علت اصلی گوشه‌گزینی مجدد من شد. در سال 60 تا 64 چند واقعه دیگر رخ نمود. یکی از ویژگی‌های عاطفی من احساس دین ناخودآگاه و بسیار شدیدی است که نسبت به عالم و آدمیان داشتم. یعنی همواره نسبت به همه انسان‌ها احساس می‌کنم که مدیونشان می‌باشم. حتی کسانی که برای نخستین بار دیدارشان می‌کنم و حتی نویسنده‌ای که از آن سوی تاریخ نامی از او می‌شنوم و یا اثری را از او مطالعه می‌کنم. ولی شدیدترین احساس دین را نسبت به کسانی دارم که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به واسطه آنها چیزی آموخته و به معرفتی رسیدم. یکی از این نویسندگان صمد بهرنگی بود که در نوجوانی کتاب ماهی سیاه کوچولو از ایشان مرا سخت منقلب کرده بود و شاید اولین کتاب جدی زندگی من بود و لذا اولین کتاب جدی زندگیم ادامه ماجرای ماهی سیاه کوچولو بود که به لحاظی پیشگویی آینده همه افراد و جریانات انقلابی در کشور ما و در عصر ما بود. این کتاب کوچولو را یک شبه در نخستین روزهای ورودم به ایران در سال 60 نوشتم. یکی دیگر از این معلمین من کریشنامورتی بود که اثری از او را ترجمه کردم و دیگر کیرکگارد و هایدگر و پو بودند که از هر یک اثری ترجمه کردم. من در حین ترجمه اثری از این نویسندگان و به بهانه ترجمه به طرزی حیرت آور با روح آنها محشور می شدم و لذا عصاره معنا و پیام زندگیشان را در می یافتم و لذا ترجمه های من جملگی نوعی اقتباس روحانی تلقی می شود. من قبل از مطالعه آثار هر کسی با زندگی شخصی او و روحیات خاص او آشنا می شدم و برای مدتی با آن فرد می زیستم. بدین طریق من توانستم با بسیاری از متفکران و انبیا و عرفا مخشوش شوم و برای مدتی به جای آنها زندگی کنم و نیز به آنها امکان زیستن در خیشتن بدهم. از این بابت شدیدترین و طولانی ترین رابطه را با دکتر شریعتی و نیچه و سقراط داشتم. البته این مخشور شدنها در سال 64 به اوج خود رسید و پایان یافت و در سال 64 همراه با یک طوفان روحانی در آلمان با حضرت مسیح مخشور شدم. در سال 64 قبل از سفر ناگهانی و حیرت آورم به آلمان چند واقعه دیگر نیز در زندگیم رخ نمود. اولین فرزند من به دنیا آمد و از آنجا که من به ناگاه دست از همه اشتغالات خود شسته بودم و خانه نشین شده بودم، فرزند اولم را از بد به تولد تا حدود یک سالگی بزرگ کردم. زیرا مادرش در شرکتی مشغول به کار بود که تمام روز را در منزل نبود. این واقعه برای خود من نیز معجزه آسا بود که نزدیکان را هم به حیرت انداخته بود. زیرا دختر شیرخوارم هرگز در طی روز تا شب که با من بود لحظه ای هم گریه و بیقراری نمی کرد و از همان چند ماهگی همه نیازهایش را به من می گفت و هرگز کهنه اش را خیس نمی کرد و حدود 6 ماهه بود که بر روی پاهایش می دوید. در حالی که با مادرش اصلاً اینگونه نبود و آزارش می‌داد. واقعه دیگری که در این یک سال برایم رخ نمود، شفای نخستین بیمار لاعلاج بود. این بیمار لاعلاج یکی از دوستان دوران دانشجویی من در آمریکا بود که مدتی بعد از من به ایران آمده بود. او دچار یک بیماری لاعلاج هورمونی و ژنتیکی بود و لذا هرگز نمی‌توانست ازدواج کند. او در مدت اقامتش در آمریکا در صدد معالجه این بیماری برآمده بود ولی وضعش وخیم‌تر شده بود. این دوست شبی به خانه ما آمد و به من گفت که از زندگی نامید شده و قصد بازگشت به آمریکا را دارد. در واقع او قصد داشت که به آمریکا بازگردد تا در آنجا خودکشی کند. در حالی که کاملاً از زندگی نامید شده بود، همان شب در منزل ما خوابید و من نیز برای ساعتی استراحت به اتاقی دیگر رفتم. در حالی که در اعماق دلم از خداوند تقاضای شفای او را می نمودم، به ناگاه در اتاق دیگر صدای نعره و زجه ای را شنیدم که از جانب دوستم بود. او در همان حال شفا یافته بود و بدین گونه زندگی جدیدی را آغاز کرد و من او را نصیحت به ازدواج نمودم، ولی او شهامت این کار را در خود نمی دید. لذا من خود از خانواده یکی از بستگانم خواستگاری کردم و بدین گونه او ازدواج کرد و بی هیچ مشکلی صاحب 2 فرزند نیز شد. ماجرای این دوست را بعدن نیز خواهم گفت که چه مسیری را در زندگی من طی نمود. اسفند سال 64 به ناگاه بی هیچ مقدمه و زمینه فکری احساس کردم که بایستی به آلمان بروم، بدون آنکه هیچ برنامه ای داشته باشم. در این دوره همانطور که قبلا اشاره شد، همسرم در جنگ و ادابت خونینی نسبت به من به سر می برد. از اینکه چنین شوهر غیر عادی نصیبش شده است و از جوانی که یک روشن فکر تحصیل کرده ی آمریکا بود، مواجه با کسی بود که در نظر او چیزی بین یک قدیس و یک نابغه و دیوانه بود. در آن دوران، امکان گرفتن ویزا برای آلمان و تقریبا همه جای جهان چیزی شبیه یک معجزه بود و این معجزه به آسانی برایم رخ نمود. بدون اینکه هیچ یک از مدارک و شرایط ویزا گرفتن را داشته باشم. ولی در فرودگاه مهرآباد ممنوع الخروج شدم و علتش همانطور که قبلا ذکر شد یک مظنونیت بی‌بنیاد بود. ولی به هر حال با 1 ماه تأخیر به آلمان رفتم. البته این سفر ناگهانی به واسطه دیدار با یک موجود غیبی در من القا شد و لذا همه مقدمات سفر نیز معجزه آسا فراهم آمد که هدف از این سفر آنطور که بعداً بر من معلوم شد وقایع حیرت آوری بود که در آلمان رخ نمود که از آن جمله محشور شدن با حضرت مسیح بود. در سال مذکور یک واقعه سیاسی عجیبی نیز برایم رخ نمود که گویی همچون بلایی از آسمان بر من فرود آمد که هیچ ربطی به من نداشت، ولی تا سالها مرا به خود مبتلا نمود و ماجراها آفرید. همانطور که گفتم این سالها کشور ما یک حمام خون واقعی بود. یکی از بابت جنگ ایران و عراق، ولی هولناکتر از آن جنگ داخلی گروه های سیاسی و اقتدارگراها بود و این وقوع دو نوع برادرکشی بود. ولی از آنجا که با پیروزی انقلاب هم به واسطه انقلاب فکری و روحی که در من رخ داده بود و هم به واسطه این برادرکشی انقلابی، من با پیروزی انقلاب به کلی از انقلاب و انقلابیگری و هر نوع مبارزه سیاسی کنار کشیده بودم و گویی خداوند حتی علارغم میلم مرا به یک انزوای مطلق کشانیده بود تا بی نظرانه در مقام یک شاهد محض باشم و این برای من مطلقا نوعی عافیت طلبی نبود، به خصوص به واسطه عاطفه شدیدی که به آدمها داشتم. در طی این سالها شاهد کشته شدن دوستان قدیمی بسیاری در جریان این برادرکشی بودم که اگر خود من در این نبردهای داخلی کشته می شدم مطلوب تر بود. از جمله واقعی دیگری که هنوز هم برای من یک معماست، ماجرای درخواست مکرر من از کانالهای متفاوت برای رفتن به جبهه جنگ بود که هر بار به دلیلی نامعلوم ممکن نشد و پذیرفته نشدم. در این سالها شاهد بودم که بسیاری از دوستان دوران مبارزات انقلابی در گروه‌ها و نهادهایی صاحب مقام و منصب شده بودند و مشغول کشتار همدیگر بودند. حتی دو تا برادر را می شناسم که از دوستان نزدیک من در خارج از کشور بودند که یکی در یک سازمان چپ و دیگری در سپاه بود که هم دیگر را در یک عملیات چریکی به قتل رسانیدند و من در این رابطه ها تمام تلاش خود را می کردم تا از برای ایدئولوژی ها تا حد امکان این برادرکشی به پایان برسد. یکی از این تلاش ها را مختصراً به یاد می آورم و نقل می کنم. دختری از فامیل نزدیک ما از هواداران دو آتشه سازمان مجاهدین بود. او در میان دخترهای کل فامیل ما به لحاظ فضائل اخلاقی و عفت و عصمت دختری خارق العاده بود و نیز به لحاظ شجاعت. و او نیز علارغم مخالفت فکری من با وی نسبت به من ارادتی شدید داشت. ولی هرگز رابطه ای نزدیک نداشتیم. او را به ناگاه در نیمه شبی در تهران بر در خانه ام یافتم. دانستم که فراری است. با شرایطی که برایش اتفاق افتاده بود مرگش حتمی بود، به خصوص که یک بار هم به مدت دو سال از بابت فعالیت‌های سازمانی زندانی شده بود و سابقه دار بود و تمام ارتباطات تشکیلاتیش را نیز از دست داده بود. او از من خواست که راهی برای خروج او از کشور پیدا کنم و بدین گونه من به ناگاه مواجه با تقاضای کمکی شدم که به معنای نجات جان یک انسان پاک بود و واضح بود که حتی پناه دادن به او برای چند روز نیز در آن شرایط جنون‌آسا می توانست به قیمت جان خود من نیز باشد، تا چه رسد اقدام به خارج کردن او از کشور. من که هرگز با هیچ سازمان سیاسی و یا ارگان دولتی کمترین سر و کاری نداشتم و کمترین اعتقادی هم به راه و روش این گروه ها نداشتم، مواجه با یک امتحان الهی شده بودم. خود او نیز گفت: می دانم که این عمل برای تو در حکم خودکشی است، آن هم برای کاری که به آن هیچ اعتقادی نداری و بلکه مخالفی. بنابراین اگر به من کمک نکنی من مطلقاً از تو ناراحت نخواهم بود. من تنها راهی که می دانستم این بود که از خواهرم که مقیم آلمان بود کمک بخواهم. اونیز مرا به به یکی از شاخه های چریکی مجاهدین در تهران وصل کرد و من این دختر را تحویل آنها دادم تا از کشور خارج کنند. این واقعه موجب چند نوبت دیدار من با چند تن از مسئولین مخفی مجاهدین در تهران شد و به سرعت آنها را به من علاقمند نمود و از من خواستند تا جهت توضیح برخی از مسائل اعتقادی و ایدئولوژیکی به آنان کمک کنم و من باز هم نتوانستم به آنها پاسخ منفی بدهم. زیرا آنان را جوانان پاکی دیدم که جملگی نارنجک به کمر بسته و بلا وقفه در انتظار مرگ بودند. بعد از چند جلسه بحث‌های ایدئولوژیک متوجه شدم که آنها شاخه ای از مجاهدین در ایران بودند که طرفدار خط موسی خیابانی بوده و لذا با کل رهبری سازمان در فرانسه و عراق مسئله دار شده بودند. آنها یک گروه چند هزار نفره بوده که جملگی زندگی مخفی داشتند. از طرفی دولت در کمین آنها بود و از طرف دیگر با سازمان خود به بنبست رسیده بودند. من پس از چند جلسه صحبت با مسئولین این شاخه ها آنها را قانع نمودم که خود را خلع سلاح نموده و از سازمانشان قطع رابطه کنند تا لااقل جانشان از هر دو جانب در خطر نباشد، زیرا اکثرشان دچار پوچی شده بودند. به هر حال دختر فامیل ما نیز از بخت بد یا خوب خود با چنین شاخه ای از سازمانش مربوط شده بود. لاجرم موفق به خروج از کشور نشد. نصیحت مشابهی را نیز به دخترم مام نمودم و او نیز به خانه خودش بازگشت و به طرزی معجزه آسا از این مهلکه جان سالم به در برد. هرچند که 2 سال بعد دوباره به سوی فعالیت‌های سازمانی وسوسه شد و برای مدت 2 سال دیگر محکوم به زندان گردید که در پایان این 2 سال درست آنگاه که هنگام آزادیش فرا رسیده بود در جریان نبرد بین سپاه با مجاهدین در واقعه عملیات مرصاد این دختر جوان همچون بسیاری دیگر اعدام شد. کل جریان مذکور را به اطلاع پدر و مادرش رسانیده بودم و سفارش کرده بودم که مراقبش باشند و اینقدر زندگی را بر او سخت نگیرند تا او به سازمان مجاهدین به عنوان تنها راه زندگی کردن نگاه نکند. زیرا بسیاری از جوانان فقط به خاطر فرار از خانه جذب این سازمان ها می شدند. و من نیز می دانستم که این دختر بعد از آن تماس با سازمان باورش را از دست داده بود و در واقع او زندان را بر خانه خود ترجیح می داد و نهایتاً مرگ را بر زندگی. و در اینجا مبارزه انقلابی فقط وسیله‌ای برای نجات از یک زندگی خفتبار بود. به خصوص برای جوانان پاکی که تحمل ذلت در خانه یا جامعه را نداشتند. داغ مرگ این دختر از یک سو، ولی داغی برتر از آن تهمت ناحقی بود که خانواده اش به من نسبت دادند و مرا مسبب مرگ او دانستند و این شایعه را در میان فامیل ما که همانطور که گفتم بسیاری از آنان به دلیل بهایی بودن نسبت به من ادابتی کهن داشتند با تمام قدرت پراکندند. آنها حتی در کل فامیل و جامعه مرا به عنوان یک مأمور مخفی اطلاعات معرفی کردند، زیرا هرگز نتوانستند بفهمند و باور کنند که من بدون آنکه اعتقاد دخترشان را تأیید کنم برای نجات جانش جان خودم را به خطر بیندازم. از این نوع تهمت‌های ناحق درست به همین دلیل مذکور در تمام زندگیم از همه سو و حتی از جانب نزدیکترین کسانم به من نسبت داده شده است. در حقیقت اگر قرار بود کسی به غیر از خود این دختر مسئول مرگش باشد، کسی جز والدین او نبود که زندگی را در خانه بر وی حرام کرده بودند و آنها این امر را خوب می دانستند. که من دخترشان را به قیمت جانم نجات داده بودم و آنها خود موجب کشته شدن او بودند و لذا این تهمت را به من نسبت دادند. 8. وقایع آلمان. به آلمان که رسیدم، مسئولین گروه در حال انشعاب مجاهدین در داخل ایران، یعنی گروه موسا خیابانی، از طریق خواهرم در آلمان که از هواداران آنها بود، از ایران با من تماس گرفته و التماس و درخواست نمودند که من به عنوان واسط و یک فرد بی‌نظر و میانجی صلح با رهبری سازمان مذاکره کنم و پیام اتمام حجت این گروه را در ایران که در یک مسلخ دو جانبه قرار داشتند به رهبری برسانم. زیرا رهبری سازمان در فرانسه مطلقاً به مسائل این گروه در ایران پاسخگو نبود و آنها را افرادی مرتد و نفوذی و اصلاً دست پرورده وزارت اطلاعات می دانست. من که در یک عمل ناخواسته قرار گرفته بودم، به هیچ وجه نمی توانستم به واسطه یه حفظ جان و حیثیت خودم از این مسئولیت شانه خالی کنم. من خودم را به طور یقین مواجه با یک امتحان الهی می دیدم که خود نیز هر آن در یک مسلخ سه جانبه قرار داشتم. یعنی وزارت اطلاعات و رهبری مجاهدین در فرانسه و گروه موسا خیابانی در ایران. آنهایی که در آن دوران دستی بر آتش داشتند، این وضعیت را به خوبی درک می کنند. من که هیچ حب و بغضی نسبت به هیچ کدام از این سه جناح متخاصم نداشتم و نگاه و احساس من به این هر سه جناح از منظر اعتقادی و احساس وطن دوستی بود، خود را در شرایطی یافتم که می بایستی تلاش کنم که بین این سه جناح از وطن و انقلاب اندکی دفع خصومت نمایم تا شاید این حمام خون وطنی خاتمه یابد. و در این حال به خاطر علاقه دوران نوجوانی به بنیانگذاران مجاهدین بسیار مایل بودم که کادر رهبری جدیدش را نیز از نزدیک درک کنم. این گونه بود که با دفتر سیاسی سازمان در پاریس تماس گرفتم و با مختصر گزارش تلفنی خواستار دیدار حضوری با یکی از اعضای این دفتر شدم. وعده ملاقاتی در یک هتل در شهر کلن آلمان برقرار شد و من حدود 48 ساعت بلا وقفه با یکی از اعضای این دفتر مذاکره کردم. در یک کلام، در این فرد چیزی جز جنون و غایت تکبر و بیمسئولیتی ندیدم. بدین گونه تکلیف وجدانی من با رهبری مجاهدین معلوم شد. ولی این گروه در تمام مدتی که در آلمان بودم دست از سر من بر نداشتند و در همه جا مرا تعقیب می کردند و مرتباً افراد گوناگونی را برای مذاکره می فرستادند تا مرا هم جذب سازمان خود نمایند. به هر حال من برداشت خود از این مذاکره را تلفنی به اطلاع شاخه موسا خیابانی در ایران رساندم. بدین گونه بود که اندکی بعد این گروه در ایران بیانیه رسمی انشعاب از رهبری سازمان را کتباً اعلام نمود که این جزوه به دست من نیز رسید و من با کمال حیرت دیدم که مطالب این جزوه عیناً برداشت از حرفها و برخی از نوشته‌های خود من بود که بدون اطلاع من از آن استفاده شده بود. بدین گونه امتحان من در این واقعه ناخواسته نیز با آسایش وجدان به پایان رسید و من رابطه خود را با این شاخه انشعابی نیز قطع کردم. ولی اینک همه نشانه ها و آدرس های مرا در داخل و خارج این هر سه جناح در دست داشتند و من اینک فردی محسوب می شدم که دریایی از اسرار و اطلاعات این سه جناح را می دانستم. ولی از این هر سه قطع رابطه کرده بودم. بنابراین از نگاه این هر سه جناح من یک دشمن بالقوه محسوب می شدم و هر جناحی می توانست مرا به آسانی سر به نیست کند و به گردن جناح دیگری بیندازد و حتی برای جناح خودش یک شهید بسازد. ولی من در آن وضعیت با مشاهده عمق این فاجعه ملی مطلقاً هیچ هراس و نگرانی برای جان و حیثیت خودم نداشتم و مانند کسی بودم که تا اعماق این برادرکشی و حمام خون وارد و خارج شده بود. من یک شاهد محض بودم که همه این جناح‌ها را برادران خود می‌دانستم و هیچ جناحی را بهتر از دیگری نمی‌دیدم. 9. من و آلمانی ها. بعد از حدود یک ماه اقامت در هتل و دربدری، به عنوان یک همخانه‌ای وارد آپارتمان چند دانشجوی آلمانی شدم که از دوستان دانشگاهی خواهرم بودند و در این خانه چند ماهی زیستم و دچار یکی از بزرگترین طوفان‌های روح در خویشتن شدم. در این آپارتمان یک دانشجوی مرد آلمانی در دوره دکترای سینما میزیست که نامش پتر بود و نامزدی داشت که یک دختر یونانی و فارغ التحصیل دانشکده پزشکی بود و یک مرد ایتالیایی که دانشجوی دکترای فسیل شناسی بود و یکی از رهبران سابق گروه هیپی‌های اروپا محسوب می‌شد و در یک اتاق هم من زندگی می‌کردم. به سرعت یک رابطه دوستی خارق العاده‌ای بین من و آنها رخ نمود که خواهرم را که به دیدار من آمده بود به کلی حیرت زده کرد، زیرا او به ناگاه تعدادی دانشجوی دکترای به غایت متکبر آلمانی را می دید که مثل پروانه هایی در اطراف من بودند و گویی که مرا همچون بت می پرستیدند. مشاهده چنین صحنه‌ای آن هم از جانب ادعی سوپر روشن فکران متکبر آلمانی که جملگی نیهیلیست و کافرانی مطلق بودند و جز خودشان بر روی زمین هیچ قومی را آدم نمی‌دانستند به راستی حیرت آور بود و هر آلمانی دیگری از دوستان این سه نفر که بر آن خانه وارد می‌شد از حیرت و وحشت می‌گریخت و اکثر آنها علناً مرا یک جادوگر می دانستند و گریز آنها از آن خانه برای فرار از این جادو بود. این سه نفر که خود از دوستان قدیمی بودند به ناگاه تبدیل به مؤمنانی خداپرست و مخلص شده بودند. آنها در وجود من مسیح را می دیدند و این امر را در نزد همه اعتراف می کردند. و خواهر من نیز از شنیدن این حرف ها به وحشت افتاد و از من که حدود 10 سال در انتظار دیدنم بود گریخت و دیگر میلی به دیدار من نداشت. او پیش خود می گفت که چگونه است که آنها برادرم را بهتر از من می شناسند. این بخل و انکارش باعث قطع رابطه او از دوستان آلمانیش شد، در حالی که این آلمانی ها اصلا این رفتارش را نمی فهمیدند، زیرا او سالها توصیف مرا به عنوان یک برادر خارق العاده در نزد آنها نموده بود، ولی فقط به عنوان یک روشن فکر و نه بیشتر. در این خانه من به پایان دنیا رسیده بودم و تمام ارزش‌های حتی آرمانی و اخلاقی و اجتماعی و انقلابی در مقابل نگاهم مرده بود. در حقیقت من یک نیهیلیست وجودی و مطلق شده بودم که جز خود خدا برایم هیچ چیز دیگری وجود نداشت و این گونه بود که یک روز بعد از ظهر تمام وجودم مرگ را طلب کرد و من مرگ را در یک قدمی خود می دیدم. به آرامی بر روی تخت دراز کشیدم و به آسانی مردم و من روح خود را دیدم که از تنم جدا شد و با سرعت نور همچون یک شهاب سنگ در اعماق آسمان و از طریق یک دالان بی انتها پرواز می کرد. و من در حالی که با خود می گفتم که خدا را شکر که بالاخره نجات یافتم، به ناگاه در دو طرف آن دالانی که به سرعت نور عبور می کردم میلیاردها انسان را دیدم که زجه می کشند و مرا از رفتن باز می دارند. و بدین گونه به ناگاه از این رفتن مردد شدم، ولی می دانستم که راه بازگشتی نیست. در این حال به ناگاه صدایی شنیدم که به من می گفت بگو یاهو، و من چنین گفتم که به ناگاه ابر بالدار و سفید و منوری مرا در آسمان رو بود و به ناگاه چشم گشودم و آن سه آلمانی را در بالای سرم گریان دیدم، زیرا آنها مرا مرده یافته بودند و آن دختر یونانی که پزشک بود مرگم را قطعی دیده بود. چند روز بعد این دختر گزارش واقعه را به خواهرم داده بود. و اما واقعی دیگری که در آلمان رخ نمود، آشنایی من با پروفسور بوتولو، مشهورترین روانکاو و رواندرمانگر آلمان بود که سالها در این زمینه در هندوستان و عرفان هندو تحقیق و تجربه داشت و پیرمردی به راستی عارف و صدیق بود که در تنهایی محض و زندگی کاملا فقیرانه ای میزیست و رئیس یک مؤسسه مشهور رواندرمانی در مونیخ بود که به شیبه های غیر متعارف رواندرمانی میکرد. این پروفسور که از استادان سابق دوستم پتر بود، از طریق پتر به دیدارم آمد و به ناگاه من تبدیل به دستیار درجه اول و معاون او در آن مرکز شدم و او شاهد بود که من حتی بدون استفاده از روش‌های مدرن رواندرمانی و انرژی درمانی و درمان‌های شفای بوداییستی به آسانی فقط با چند کلام صحبت و چند دقیقه همنشینی با بیماران آنها را شفا می‌دهم. او از من خواست که آنجا بمانم و به زودی سرپرستی آن مرکز را بر عهده گیرم و به این منظور همه مدارک نیمه کاری دانشگاهی مرا که از آمریکا بود از من گرفت و به سرعت از آن یک دکترای افتخاری در روان درمانی از دانشگاه مونیخ صادر کرد بدون آنکه هیچ یک از مراحل قانونی و دانشگاهی طی شود. حتی به سرعت پرونده اقامت مرا در آلمان کامل کرد و من برای اقامت دائم تایید شده بودم. ولی من چند ماه بعد به ناگاه بی هیچ دلیل و برنامه خاصی امر شدم که به ایران بازگردم. ولی بلیط خریدم و تا یک هفته دیگر آماده پرواز بودم که همه این دوستانم و از جمله خواهرم به فغان آمدند و به التماس و زجه و زاری افتادند تا مانع سفر من به ایران شوند. ولی من چاره ای جز بازگشت به ایران نداشتم. هرچند که می دانستم در این بازگشت جان من از سه جانب در خطری حتمی قرار دارد و کمترین احتمال دستگیر شدن در فرودگاه و چند سال اسارت بود. در این میان تنها کسی که مرا درک و تصدیق می کرد پروفسور بوتولو بود و او به دیگر دوستان آلمانیم گفته بود که علی با ماها تفاوت ذاتی دارد. او تحت فرمان خداوند زندگی می کند و از خود هیچ اراده ای ندارد. روز پروازم در فرودگاه مونیخ تمام فرودگاه بسیج شده بود و همه مردم چشم به من و دوستانم دوخته بودند. زیرا در تمام عمرشان چون این صحنه ودایی را ندیده بودند. این گونه بود که مأموران امنیتی فرودگاه به سوی ما آمدند و علت را پرسیدند و سپس ما را به اتاقی دعوت کرده و بسیار محترمانه و با ادب از من خواهش کردند که در آلمان بمانم. آنها به من گفتند که این عمل شما یک خودکشی است و تحت تأثیر تبلیغات به من گفتند که هر انسان متفکری در ایران اعدام می شود. من به ایران برگشتم. در حالی که حتی در فرودگاه مهرآباد لحظه ای هم بازجویی نشدم و هرگز تا به امروز کسی به سراغ من نیامد. هرچند که همواره در طی این سالیان زیر نظر بودم و به نوعی مخصوص یک زندانی خانگی بودم. یک زندانی کمابیش خودخواسته که اجازه ارتباط با مردم را نداشتم. و اما یک نکته قابل تأمل و حیرت آور در این سفر آلمان این بود که نیت 5 سال قبل مرا در سفر از آمریکا به آلمان در مدت چند ماه محقق نمود. که قصد داشتم در دانشگاه برلین در رشته مذاهب تطبیقی تخصص بگیرم. در این سفر یگانگی اسلام و مسیحیت و وحدت مهدی و مسیح در وجودم اتفاق افتاد و من با مسیح محشور شدم.